بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته چه جلسه مقدماتی بود و من در باب اصل آمدن و نیامدن و چندان جازم نبودم، یه اسکلتی راجع به مباحث مربوط به معنای زندگی خدمت سروران عرض کردم. این جلسه هم چند تا نکته تکمیلی بر اون مباحث رو عرض میکنم و اگر امید داشتم از جلسه آینده وارد یکایک و فقرات مختلف همین مباحث ذکر شده خواهیم بود. عرض میکنم که در جلسه گذشته من اشاره کردم در باب این که آیا معنای زندگی مسئله ایست فلسفی یا مسئله ایست دینی و مذهبی یا مسئله ایست هم فلسفی و هم دینی و مذهبی. به نظرم در حد همین که این جمله رو بگم گفتم، اشاره کردم، اما نپرداختم به این که دقیقاً یعنی چی که آیا مسئله معنای زندگی مسئله ایست فلسفی یا دینی و مذهبی. در این باب دو تا نکته رو به تفکیک از هم باید ذکر کرد. یک نکته این است که کسانی اعتقاد ورزیدن، به صورتی که در جلسات آینده به تفصیل خواهیم گفت، اعتقاد ورزیدن به این که اگر ما باشیم و فقط استدلالات عقلی فلسفی، نمیتوانیم درباره معنای زندگی نفیاً و اثباتاً سخن بگیم. یعنی اگر ما هیچ پیش فرض دینی و مذهبی رو در کار نیاریم و فقط بخوایم بر اساس استدلالات عقلی و فلسفی مشی بکنیم، نه نفیاً و نه اثباتاً درباره معنای زندگی سخنی برای گفتن نداریم. به تعبیر دیگر اگر من از حیث اینکه فیلسوفم سخن بگم، نمیتونم بگم زندگی معنادار است، نمیتونم بگم زندگی بی‌معناست. باید لاادریگو باشم در مسئله معنای زندگی. و به این لحاظ معنای زندگی اگر مسئله قابل حلی باشه، فقط در دین و مذهب قابل حله. یعنی باید یک سلسله مفروضاتی رو که در دین و مذهب در کار آمده است، این مفروضات رو بپذیریم، ما بر اساس اون مفروضات میشود گفت که زندگی معنا داره. همه کسانی که برای زندگی معنای قائلن، به این معنا متدینن اصلا. نمیشه انسان متدین نباشه، مذهبی نباشه، ولی برای زندگی معنای قائل باشه. لزومن چون این است که چه بدانیم و چه ندانیم، اگر برای زندگی معنای قائلیم متدینیم، مذهبیم. چه خودمون خبر داشته باشیم که متدین و مذهبیم، چه خبر نداشته باشیم. چرا؟ چون اصلا معناداری جز با مفروضات دینی و مذهبی برای زندگی حاصل نمیاد. به تعبیری انسان الهیاتی میتونه باشه و زندگی رو معنادار بدونه، نه فلسفی. انعت میکنه. به این لحاظم هست که بعضی از متفکران مخصوصا در سده 19 هم مثل اسپنسر، اینا اعتقادشون بر این بود که اصلا فرد متدین یعنی تعریفش، یعنی فردی که برای زندگی معنای قائل. اگر شما برای زندگی معنای قائل باشید، به همین مقدار متدینی. به تعبیر گوی حد نصاب تدین معنا قائل بودن برای زندگیه. آدم وقتی برای زندگی معنا قائل باشه، این طبعا متدینه. و حد نصاب تدین رو داره. حالا ولو به هیچ کدوم از ادیان نهادینه تاریخی هم تعلق خاطر نداشته باشه، یعنی ولو خودش مسلمان ندونه، مسیحی ندونه، بودایی هم ندونه، ولی برای زندگی معنای قائله، گفتن این کفایت میکنه برای اینکه بگیم این شخص شخصی است متدین مذهبی. به گفته امروزی علت میکنید. خب حالا این مفروضات دینی و مذهبی که لابد منهیم برای اینکه زندگی رو معنادار بدونیم، از فرض اونها این مفروضات چیان که آدم باید قائل به اونها باشه تا زندگی بتونه براش معنادار باشه. در میان این مفروضات دینی و مذهبی، خود سروران بهتر از من میدونن، دو مفروضه هست که بیش از همه مورد تأکیده. یکی وجود خدا و یکی هم وجود زندگی پس از مرگ. و کسانی گفتن که ما اگر به وجود خدا یا به وجود زندگی پس از مرگ یا به وجود خدا و زندگی پس از مرگ به اینها قائل نباشیم، نمیتونیم زندگی رو معنادار بدونیم. خب من قبل از که بحث رو با تفصیل بیشتری خدمتتون عرض بکنم، همینجا یک نکته بگم. اگر کسی این نکته رو بگه که مفروضات دینی و مذهبی که برای معناداری زندگی لازمند عبارتند از اعتقاد به وجود خدا و اعتقاد به زندگی پس از مرگ، این اولا بگه، و بعدم یه چیزی هم بگه، و اون این که بگه و در قلم رو به فلسفه تا ما سیر میکنیم نمیتونیم در باب معناداری یا معنا ناداری زندگی چیزی بگیم، اگه کسی به این دو تا قائل باشه، وقت در واقع نتیجه سخنش چیه؟ یعنی چی میخواسته بگه؟ میخواسته بگه این دو تا گزاره، یعنی وجود خدا و وجود زندگی پس از مرگ، به لحاظ فلسفی قابل نفی و اثبات نیست. توجه میکنی؟ و کسانی به این اتفاقا قائلند، کسانی به این قائلند که واقعا به لحاظ فلسفی نه وجود خدا و نه وجود زندگی پس از مرگ هیچ کدام قابل نفی و اثبات نیست. حالا چه به تعبیر کانتی این سخن رو بگن که این دوتا رو بذارن به عهده عقل عملی، و چه نه حتی به عهده عقل عملی هم نگذارن، ولی در جهت سلب نقش از عقل نظری در مورد این دوتا مسئله مصر باشن، تأکید بکنن بر این که عقل نظری در جهت حل این دوتا مسئله نفیان و اثباتان چیزی برای گفتن نداره، و چون این دوتا مسئله هم لابد منهیم ازشون برای معناداری زندگی، پس معناداری زندگی فقط در قلمرو به دین و مذهب قابل تحصیل، قابل استحصال، در قلمرو فلسفه قابل استحصال نیست، البته قابل نفی هم نیست. خب اینو اینجا گفته باشم. اما در باب این که اولا این دو تا گزاره چه نقشی در مسئله معناداری زندگی دارند، به تفصیلی که انشالله خواهم گفت، بسته به این که شما شرط لازم یا شرط کافی یا شرط لازم و کافی رو در میون بگذارید، شقوق مختلفی پیدا میکنه. رجوع میکنید. و من در جای دیگری هم اشاره کردم، در اینجا هم عرض میکنم که به نظر من میاد 9 صورت مختلف متصور است برای این معنا، برای اینکه چه رولی چه نقشی داره مسئله اعتقاد به وجود خدا و مسئله اعتقاد به زندگی پس از مرگ در معناداری زندگی. این 9 صورت رو که انشاءالله اگر اونو داشتم در خدمت رو خواهم گفت، میشه به این صورت گفت که یک صورت اینه که بگیم که خدا، حالا که بعد از وقتی میگم خدا یعنی اعتقاد به وجود خدا، وقتی هم میگم زندگی پس از مرگ یعنی اعتقاد به وجود زندگی پس از مرگ، که اختصارا میگم خدا و زندگی پس از مرگ. یکی این که بگیم آقا خدا شرط لازمه، زندگی پس از مرگ هم شرط لازمه، این دوتا برای معناداری شرط لازمن هر دوشون. یکی این که بگیم خدا شرط لازمه ولی معناداری نه شرط لازمه و نه شرط کافی، هیچ کن زندگی پس از مرگ بباشی شرمنده، درسته؟ شق دوم پس اینه، شق اول پس این شد که خدا شرط لازم، زندگی پس از مرگ هم شرط لازم. شق دومی که بگیم نه خدا شرط لازمه ولی زندگی پس از مرگ نه شرط لازمه نه شرط کافی، هیچ کدام، هیچ کدام از این دوتا نیست.
شق سومی که بگیم خدا شرط کافیه و زندگی پس از مرگ هم شرط کافیه، هر دوشون شرط کافیه. شق چهارمی که بگیم خدا شرط کافیه ولی زندگی پس از مرگ نه شرط کافیه نه شرط لازمه، هیچ کدوم، که اتفاقا همه این شقوق قائل داریم. این هم بازی شق. یک شق دیگه این که بگیم خدا شرط لازم و کافیه و زندگی پس از مرگ نه شرط لازمه نه شرط کافیه، هیچ کدوم از این. یه شق دیگه که بگیم خدا شرط نه لازمه و نه کافی، نه لازمه و نه کافی ولی زندگی پس از مرگ لازمه، نمیشه. یه شق دیگه که بگیم خدا باز نه شرط لازمه و نه کافی ولی زندگی پس از مرگ شرط کافیه، کافی. یه شق دیگه بگیم خدا نه شرط لازمه و نه کافی ولی زندگی پس از مرگ هم شرط لازمه و هم کافی. خب این چند تا شق شدن؟ هشت شق. این هشت شق عرض میکنم این هشت شق یه مدخلیت و ما قائلن. خب یه شق نهم هم وجود داره و اون که بگیم خدا نه شرط لازمه و نه کافی، زندگی پس از مرگ هم نه شرط لازمه و نه کافی، هیچ کدومشون نه شرط لازم نه کافی، این میشه نه شق. حالا از میان این نه شق قائلانه به این قولی که من الان داشتم قولشون رو بر شما عرض میکردم به یکی از اون هشت شق اول تا هشتم قائلم. اگر شما از این نه شقی که الان گفتم به یکی از شقوق یک تا هشت قائل باشید وقت لامحاله قائلید که بالاخره یه مدخلیت و مایی اعتقاد به وجود خدا و اعتقاد به زندگی پس از مرگ یه مدخلیت و مایی داره. حالا ولی اون نحوه اون مدخلیتی که داره بسته به کنید که کنید از این شقوق رو انتخاب بکنید متفاوتی.
من شقه دیگه چون نفهمونید شقه دیگه خدا شرط لازم زندگی پس از مرگ شرط کافی.
خب نه این حالا بخاطر که شرط لازم و کافی باید توضیح بدن که ببین اصلا امکان نداره. توجه میکنید چه عرض میکنم؟ حالا شرط لازم و کافی که گفتم و گنگ اونجور بخواید بگید که اصلا 16 شق باید میگفتیم. توجه میکنید ما 7 شق رو در واقع نگفتیم. توجه میکنید؟ ولی به این جهت که الان عرض میکنم و گنگ اگه میخواستیم فقط شقوق منطقی رو میگفتیم 16 شق درست میشد، اما 7ش اصلا متصور نیست، فقط نقطش متصوره که همین نقطه خدمتتون عرض کردم. چرا؟ بخاطر اینکه تصور درستی از شرط لازم و کافی اگه داشته باشیم روشن میشه که چرا. ببینید شرط لازم وقتی گفته میشه یعنی شرطی که تا محقق نشود مشروط محقق شدنی نیست، این شرط لازمه. شرطی که تا محقق نشه مشروط محقق شدنی نیست ولی اگر محقق شد مشروط لزوماً محقق شدنی نیست، لزوماً. رجوع میکنی؟ به یک تعبیری من نمیخواستم از تعبیر علت ناقصه و علت تام استفاده کنم، اینم باز به جهتی که حالا باز با خدمت خواهم گفت که چرا به جای تعبیر علت ناقصه و علت تامه که یک تعبیر فلسفیه از تعبیر شرط لازم و شرط کافی که دو تعبیر ریاضی و تا حدی علمیان استفاده کردن، اونا حالا باز معلوم میشه که چرا این بودن. بله به یک معنا، به یک معنا البته، حالا میگم چرا دقیقا اون نیست، ولی به یک معنا شرط لازم مثل علت ناقصه میمونه. علت ناقصه اگر محقق نشود لزوماً چون این است که معلول محقق نمیشه، اما اگر محقق شد لزوماً چون این نیست که معلول محقق بشه، این شرط لازم. راجعون کنیم اما من از طبیه شرط لازم استفاده بودم نه از علت ناقص. این شرط لازم، پس شرط لازم نسبت به عرض میکنم که مشروط خودش اینجوره که اگر شرط لازم محقق نشود یقین داریم که مشروط محقق نمیشه، اما اگه شرط لازم محقق بشه میتونیم نتیجه بگیریم که مشروط محقق شده. اینجا دیگه لزومی نداره. نه ممکنه شرط لازم محقق بشه و مشروط هم محقق بشه و ممکنه شرط لازم محقق بشه ولی مشروط محقق نشه. این وضع در مورد شرط لازم اینجوره که از شرط لازم از فقدانش لزوماً میشود فقدان مشروط رو نتیجه گرفت، ولی از وجدان شرط لازم لزوماً نمیشود وجدان مشروط رو نتیجه گرفت. با وجدان شرط لازم هم وجدان مشروط و هم فقدان مشروط هر دو سازگارند. این شرط لازم. خب حالا بذار من شرط کافی رو بگم وقت ببینیم آیا اونجور میشه یا نه. اما شرط کافی چیه؟ شرط کافی بعضش اینجوره که نسبت به مشروط، شرط کافی اینجوره که اگر محقق شد لزوماً مشروط محقق میشه. توجه میکنید؟ اگر شرط کافی محقق شد لزوماً مشروط محقق میشه، حتما هستش شرط کافی. اما اگر محقق نشد میشه لزوماً نتیجه گرفت که مشروط هم محقق نمیشه؟ نه. توجه میکنی؟ این شق دوم درست نیست. توجه میکنی؟
درست که دو تا علت دارن
دیگه. بله توجه میکنید؟ مثلا ببینید شما میگید که مثلا فرض کنید که شرط کافی برای خیس شدن زمین بارون باریدنه. درسته، شرط کافی برای خیس شدن زمین بارون باریدن. معنیش اینه که اگه بارون بارید حتما زمین خیس میشه. اما میشه بگیم اگر بارون نبارید حتما زمین خیس نشده؟ نمیشه گفت. ممکنه کسی آب پاشیده باشه، ممکنه لوله آب ترکیده باشه. بنابراین اگر شرط کافی محقق شد حتما مشروط محقق میشه. اما اگر شرط کافی محقق نشد منفی، یعنی علامت عدم تحقق، علامت فقدان. اما اگر شرط کافی محقق نشد نمیشه لزوم و نتیجه گرفت که پس محقق نشده از مشروط. نه، یمکن که محقق نشده باشه و یمکن که از یه طریق دیگری محقق شده باشه. راجعه میکنیم. بنابراین در اینجا ما از نفی لزوما نفی رو میتونیم نتیجه بگیریم، اما از اثبات رو لزوما نمیتونیم نتیجه بگیریم. هم با اثبات میسازه هم با نفی. اینجا برعکس، از اثبات رو لزوما میتونیم نتیجه بگیریم، اما از نفی رو لزوما نمیتونیم نتیجه بگیریم. نفی شرط کافی با نفی و اثبات مشروط سازگاره. خب شرط لازم و کافی چیه؟ که خیلی واضحه که چیزی هم شرط لازم باشه هم کافی. اگه شرط لازم و کافی باشه معنیش اینه که هم این ستونه درش هست، هم کدوم ستون؟ هم این ستون. اگر چیزی این دوتا ستون اول اینجا و اول اینجا درش باشه میشه هم شرط لازم و کافی. یعنی از نفیش نفی مشروط رو بشود نتیجه گرفت و از اثباتش هم بشه چی رو نتیجه گرفت؟ اثبات مشروط رو. خب میشه شرط لازم و کافی. حالا با توجه به این وقت میبینید که اون 16 شقی که متصور بود هفتش اصلا امکان پذیر نیست، که این انشاءالله دیگه بعد توضیح میدم. توجه میکنید؟ و باز از همینجا دوستان توجه بکنن که علت تامه و علت ناقصه دقیقاً با شرط لازم و ببینید برای شرط لازم تعبیر علت ناقصه خوبه، اما برای شرط کافی تعبیر خوبی نیست. علت تامه، علت تامه برای چی خوبه؟ برای جمع شرط لازم و کافی خوبه، نه فقط برای شرط کافی. توجه میکنیم؟ خب البته یه مسئله دیگه هم وجود داره که حالا به اون لحاظ هم من باز نگفتم. خب حالا در باب این، در باب وجود خدا وقتی گفتیم و زندگی پس از مرگ وقتی گفتیم شوق مختلف وجود داره، وقت مثلا معناش یکیش این میشه که فرض کنید حتما اگه زندگی بخواد معنادار باشه باید اعتقاد به وجود خدا داشته باشیم. اگه بخواد معنادار باشه، خب معنیش اینه که برای معناداری زندگی اعتقاد به وجود خدا شرط لازم هست. درسته؟ حالا کسی ممکنه بگه که علاوه بر این ما باید اعتقاد به وجود زندگی پس از مرگ هم داشته باشیم، یعنی اونم باز میشه شرط چی؟ شرط لازم. یه کسی ممکنه همه شوق ممکنه دیگه همون شوق نهگانه که گفتم. ممکنه کسی بگه که برای معناداری زندگی وجود خدا لازمش اعتقاد به وجود خدا، اما زندگی پس از مرگ لازم نیست. یعنی اگه ما به خدا اعتقاد داشته باشیم زندگی معنادار میشه، ولی اعتقاد نداشته باشیم که زندگی پس از مرگی وجود داره. یکی ممکنه عکس اینو بگه، بگه اگه زندگی بخواد معنادار باشه حتما باید زندگی پس از مرگ هم در کار باشه تا این زندگی معنادار بشه، ولی اعتقاد به وجود خدا لازم نیست. همه این شقوق رو من انشاءالله اگر امید داشتم در خدمتتون خواهم گفت. حالا دوستان توجه بکنن، از این نه تا شقی که منطقا متصور بود، فقط شق نهم بود که میبینید هیچ محفوظ دینی رو گویا در کار نمی آورد، هیچ محفوظ دینی، چون میگفت نه شرط لازم هست این و نه کافی، و اونم نه شرط لازم و نه کافی، هیچ وضعی هیچ مدخلیتی نداری در واقع. اما هر کدوم از اون هشت شق دیگه رو بگیم، ما در واقع محفوظ دینی و مذهبی رو در کار گرفته ایم. خب حالا ما حاصل این سخنان تا اینجا این خواهد بود که این هشت تصور رو اگر به هر کدوم از این تصورات شما تصدیق داشته باشید، اون وقت در این صورت اعتقاد دارید بر این که دین و مذهب در معناداری دخل دارند، چون دوتا محفوظ دینی و مذهبی هست. حالا اگر بعد از این که این دوتا مفروض و مفروض دینی و مذهبی دونستید و معتقد شدید اینا در معناداری زندگی دخل دارند، اگر معتقد شدید فلسفه هم در باب این دو مفروض قدرت نفی و اثبات داره، وقت طبعا فلسفه هم میتونه تو معنای زندگی حرف بزنه. اما اگه معتقد باشید فلسفه تو این دو مفروض هیچ قدرت نفی و اثبات نداره، فلسفه باید در این مورد لاادری باشه، در این صورت خب نباید بگید دیگه، باید بگید فلسفه ساکته در باب معنای زندگی، نمیگه معنا داره و نمیگه معنا نداره. خب حالا چرا فقط این دو تا مفروض؟ آیا تو دین و مذهب فقط این دو تا مفروض هست یا مفروضهای دیگری هم هست؟ چرا ما فقط زندگی پس از مرگ رو و خدا رو گفتیم؟ کسانی قائل شدن، مثلا ویگینز قائل شدن که میشود مفروضات دیگر دینی و مذهبی رو هم زیدخل دونست، ما نباید فقط این دو مفروض رو زیدخل بدونیم، توجه میکنید؟ و مثلا گفتن که اگر آدم باید اعتقاد داشته باشه به اختیار، اگه انسان به اختیارم قائل نباشه زندگی بی‌معنا خواهد بود. چرا؟ چون اگه آدم به اختیار قائل نباشه، در واقع حرفش اینه که در کف شیر نر خونخواره غیر تسلیم و رضا کوچاره ای. و آدمی که خودش در کف شیر نر خونخواره ای میبینه، حالا اون شیر نر خونخواره خدا باشه، تقدیر باشه، سرنوشت باشه، شیطان باشه، قوانین عالم طبیعت باشه، عنایت می‌کنید؟ و یا مثلا نموسی که رواقیون میگفتند، هر چی میخواد باشه، باز میگن زندگی معنادار نیست، بنابراین اختیار رو هم باید قائل بشی. اما در این حال به نظر میاد که بیشترین تاکید بر همین دو تا گزاره ایست که خدمتتون عرض کردم، این که اختیار هم در باب معناداری زندگی یا معنا ناداری زندگی دخالت داره، این به نظر من میاد که همطور که بهش بیتوجهی شده، لایق این بیتوجهی هم بوده، به دلیل اینکه مسئله اختیار یه مسئله خیلی عام البلواست، فقط اختصاص به معنای زندگی هم نداره. ببینید ما وقتی میخوایم پیش فرض های یک مسئله رو بررسی کنیم، نباید پیش فرض هایی رو بررسی کنیم که پیش فرض های همه مسائل آدم هست، باید این پیش فرض هایی که یه نحوه اختصاصی داشته باشه، حالا ولی اون نه اختصاص خیلی دقیق، ولی یه نحوه اختصاصی داشته باشه. مسئله اختیاردار بودن انسان فقط در معنای زندگی زیدخل نیست، در خیلی از امور دیگه هم زیدخل هست، که حالا اینا رو چون وقتی خود نظریات ویگینز رو میگم بهش میپردازم. دیوید ویگینز، خدمت رو عرض کنم که این یک بیت. اما اگه دقت کرده باشید، من یک بچهشو گفتم که چرا گفتن که فلسفه حق دخالت نداره، توجه میکنم. اما یک بچه دومی هم کسان دیگه گفتن، گفتن فلسفه در معنای زندگی سخنی برای نفی و اثبات نداره، نه به جهت این که فلسفه در باب وجود خدا و در باب زندگی پس از مرگ سخنی برای اثبات گفتن نداره، نه از یه جهت دیگه گفتن. و اون جهت چیه؟ اون جهت اینه که اگر ما بپذیریم تفکیکی رو که در جلسه سابق هم اگر در حافظه مونده باشه خدمتتون عرض کردم،
دو مطلب باید تفکیک
شد، این مطلب دوم هست. بله، این مطلب دوم که دارم میگم دومی مطلب، فرض میکنم که در تفکیکی که در جلسه قبل اشاره بهش کردم، گفتم که میشود گفت که ما هر وقت
سخن میگیم بر زبان و قلم، اون سخن جاری میشه تو چی؟ چه تو زندگی روزمره، چه تو شاخه‌های مختلف علوم و معارف بشری، یا ما داریم در باب یک فکت سخن میگیم، در باب یک امر واقع، یا در باب یک ولیو و ارزش سخن میگیم، و یا در باب یک ابلیگیشن و تکلیف. هیچ وقت نیست که من سخنی بگم بر زبان و قلم من سخنی جاری بشه، چه در زندگی روزمره و چه در علوم و معارف بشری، در دیسیپلین ها، در رشته های علمی، الا اینکه بالاخره را در باب فکر دارم سخن میگم، یا در باب ولیوی و یا در باب آبلیگیشن. درسته. حالا کسانی گفتند که انسان هر چه در فلسفه با تأملات عقلی خودش هر چه هم مستدام باشه این تأملات، هر چقدر هم عمیق باشه این تأملات و هر چقدر هم وسیع باشه، بازم به فکت ها دسترسی پیدا میکنه. آدم با تأمل در جهان هستی از طریق عقل نه ولیوی به دست میاره و نه ابلیگیشن. توجه میکنید؟ بالاخره شما هر چقدر هم تأمل بکنید تو عالم، بالاخره به چی میرسید؟ حالا عالم که میگم منظورم عالم طبیعت هم فقط نیست، اگه به ماورای طبیعت هم قائل باشیم، به ماورای طبیعت فرق نمیکنه، گذشته، حال، آینده، تو علوم تجربی، تو علوم عرض میکنم که شهودی، تو علوم تاریخی فرق نمیکنه، در مجموعه اینا شما بالاخره هر چی دقت میکنید میفهمید فلان چیز وجود داره. به این میرسید دیگه نهایتش، یا بهمان چیز وجود نداره، خب، یا فلان چیز دارای فلان ویژگی است، یا بهمان چیز دارای بهمان ویژگی نیست، یا فلان چیز با بهمان چیز دارای فلان ارتباط است، یا فلان چیز یا با بهمان چیز دارای فلان ارتباط نیست. ما به این شیشتا میرسیم، ما به بیشتر از این شیشتا نمیرسیم. توجه میکنی؟ دوستان میدونن اگه بخوام با اصطلاحات قدما سخن بگم، شیشته که میگفتم اولی و دومی جزء حلیات بسیطه و سومی و چهارمی و پنجمی و ششمی حلیات مرکب. یا میگم X هست یعنی وجود دارد، یا میگم X نیست که حلیه بسیطه است، حالا نفتیم به اثبات. و اما چهارتا دیگم، یا میگم X دارای ویژگی P است، یا میگم X دارای ویژگی P نیست، دو تحریه مرکب. و یا میگم X و Y دارای ارتباط R هستن، یا X و Y دارای ارتباط R نیستن. به داخل ما به یکی از شیشتا دسترسی پیدا میکنیم، هر چقدر کند و کاو بکنیم، در گذشته بکنیم، در حال بکنیم، در آینده بکنیم، از طریق عرض میکنم تجربه، از طریق شهود، در علوم عرض میکنم که تاریخی، هر چه هر کار بکنیم، اما هیچ وقتی آیا آدم میتونه بگه نظر به جهان هستی کردم و فهمیدم که فلان چیز رو باید کرد، بهمان چیز رو نباید کرد، به فلان سمت و سو باید رفت، به بهمان سمت و سو نباید رفت. و قصه الاغازا میگن ما هیچ وقت ابلیگیشن تو آدم نمیبینیم، ما هرچی میبینیم یه چیزی هست یا نیست، اما یه چیزی باید باشه یا نباید باشه به جای هست و نیست، باید باشه و نباید باشه ما تو آدم نمیبینیم. خب، و باز به جای هست و نیست ما زشت و زیباست نمیبینیم، میبینیم یه چیز هست اون چیز نیست، اما زشت و زیبا دیگه، زشت و زیبا مال ماست. توجه میکنی؟ و بنابراین دست ما از تو عالم شناختی ها از ارزش و تکلیف کوتاه، ما فقط به فکت ها راه میبریم، فکت رو هر چقدر هم میخواد باشه بگو خدا هست، خدا نیست، دیگه پس از من هست، دیگه پس از من نیست، توجه میکنی؟ جهان آغازی دارد، جهان آغازی نداره، هر چی میخواید بگید فرق نمیکنه، تو تجربه بگید، تو بالاخره اینا فکت ها هستن، اما ارزش و تکلیف اینه که قابل استیاد نیستند. خب اینو مقدمه اولو میگن که این مقدمه اول خودش درش مناقشه های فراوان میشه کرد، ولی میخوام بگم حرف اونها اینه، این مقدمه اولو میگن، میگن ما فکت ها را فقط در میابیم، ما به ارزش و ارز میکنم تکلیف راه نداریم. بعد این مقدمه ثانی اضافه میکنن به این، و اون که میگن معنای زندگی از مقوله فکت ها نیست، معنای زندگی از مقوله چیه؟ از مقوله یا ولیو هاست، یا ابلیگیشن هاست، یا ولیو و ابلیگیشن با همه. معنای زندگی از سنخ امور واقع نیست، امتر و فکت نیست، امتر و ولیو یعنی یک امر از سنخ ارزشه، امتر و ابلیگیشنه یعنی یک امر از سنخ تکلیفه. بنابراین هر چقدر هم ناخنک تو عالم بزنید معنایی برای زندگی نمیابید، چون ارزشی نمیابید، یا چون تکلیفی نمیابید، یا چون ارزش و تکلیف نمیابید، هیچ کدومش نمیابید. اینکه میگم هست شق به خاطر اینکه بعضی از این مقوله میدونن، بعضی از این مقوله میدونن و بعضی از هر دو مقوله.
مثلا علوم پایه ما نگاه میکنیم، مثلا فرض کنید در فلان تکی از تاریخ، مثلا فرض کنید خوب مقاومت نکردن، مثلا اینجا سربازشون کم بود، مثلا در دفاعی از مثلا ایران در دفاعی از کشور خود با عثمانی سربازش مثلا کم بود، شکست خورد مثلا.
درست.
خب ما از این بگیم پس باید، پس باید اگه کسی میخواد مقاومت کنه سربازش بیشتر بود.
نه این باید نیست. ببینید این باید، اگه یه وقتی ممکنه این باید شما انش اخباری است در لباس انشا، این که اگه باشه که از مقوله چیه؟ فکت. مثل چی؟ مثل که میگم اگر میخواید نماز بخونید باید برید تو اون اتاق، این که اصلا انشا نیست، این اخبار در لباس انشاه. میگم اگر میخواید کانت رو یاد بگیرید باید فلان کتاب رو بخونید، این بایدی به ظاهر میگم، ولی اگه دقت بکنید این بایدی در کار نیست. چرا؟ چون وقتی میگم اگر میخواید کانت رو فهم کنید باید فلان کتاب رو بخونید، معنیش اینه که خواندن فلان کتاب مقدمه فهم کانت است. این از مقوله ارزشی، از مقوله تکلیفی، از مقوله واقعه، از مقوله واقعه. بنابراین اگه بایدتون از این مقوله باشه که اینه که اصلا اخبارن در لباس انشا، به نظر میاد ما میگیم باید، در واقع چی داریم میگیم؟ یه اخبار رو داریم میکنیم. غیر از اینه من به شما میگم که اگر آب میخواهید باید 20 متر این زمین رو بکنید، این معنی چیه؟ یعنی آب در 20 متری عمق این زمین واقع است. این چیه؟ این امر واقعه یا ارزشی یا تکلیفه؟ این امر واقعه. این به جای اینکه بگم آب در 20 متری عمق این زمین قرار دارد واقع است، به شما گفتم اگر آب میخواهید باید این زمین رو بکنید، این اصلا انشاء نیست در واقع، اخبار نیست در لباس انشاء، این که اصلا از مقوله واقعه. اما اگه بگید نه اصلا از مقوله نیست، دارم میگم باید مقاومت بیشتر میکردن، یا باید نفراتشون رو میافزودن، یا باید کسی میگه خب باید از کجا اومد؟ شما فقط نهادش میتونید بگید که در این جنگ ایران از فلان کشور شکست خورد، درسته؟ بیشتر از این که نمیتونید بگید باید از کجا اومد؟ بله اگه اینجور بگیم در این جنگ ایران از فلان کشور شکست خورد، توجه میکنید، و ما خوش نداریم که ایران از فلان کشور شکست بخوره، این خوش نداریم از کجا اضافه کنید دیگه؟ از خودتون اضافه کنید، این دیگه از مقوله کشف نیست. و البته آثاری برش مترتب میشه، همون که در جلسه قبل گفتم از یک ارزش به اضافه یک آبلی، از یک ببخشید ارزش به اضافه یک امر واقعی چی میاد بیرون، در واقع تکلیف میاد بیرون. اما ما باشیم چی؟ ببینید یه وقت من میگم که شما دقت بکنید، یه وقت من میگم که تعداد حروف فلان شعر مثلا سعدی چند است، و برای شما اختلاف میکنید، درسته؟ اینجا اختلاف ما بر سر چی؟ امر واقعه، و بالاخره هم معلوم میشه که حق با من یا با شما یا با هیچ کدوم. مثلا من میگم آقا این شعر فرض گفته بودم چوبیایی، مثلا فرض کنید که غم دل با تو بگویم، درسته؟ یه وقت میگید که آقا این شعر تعداد حروفش چند تاست، خب اینجا اختلاف بر سر امر واقعه. اما یه کسی گفت که آقا گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم غم از دل برود چون تو بیایی، این نسبت به شعری که حافظ گفته گفته فرض کنید مثلا ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد وقت هست که بازایی، میگه این قشنگتره این قشنگتره، وقت اختلاف با هم پیدا می‌کنیم، یکی میگه شعر سعدی قشنگتره، یکی میگه شعر حافظ قشنگتره. بحث بر سر اینه که اینجا یه کشفی در کاره، یعنی میشه کشف کنیم که شعر کدوم قشنگ تره. اینجا اگه شخص ثالثی هم وارد میدون بشه و اظهار نظری بکنه، تازه اطراف نزاع قبلا دو تا بودن، همچنان چند تا؟ جان سه تا. حالا فرض من گفتم شعر سعدی، شما گفتی شعر حافظ، آقایی هم بگن که
نه شعر مثلا فرض کنید که حافظ بهتره، یه خانمی هم میگن نه حق با توی شعر سعدی بهتره، باز اطراف نزا به جای دو تا شد چند شد سه تا شد چهار تا. راجب حروف اگه اختلاف پیدا بکنیم راجب امر واقع، اما راجب اینا اگه اختلاف پیدا بکنیم راجب امر واقع نیم. از این نظر نمیشه کشف کرد تو این امور. هر چقدر داور بخوایم اضافه کنیم، به ازای هر یک داور که اضافه میکنیم یکی به اطراف نزاع چیکار کردیم؟ باز در واقع باز اضافه کردیم.
تجربه سوقی نیست اون کسی که میگه مثلا شعر حافظ هست باید دلیل بره، میگه به توجه به این امر واقع که این مرز کنه این سنت ادبی درش هست، این چیه این چیه این چیه هست.
بازم ما تمام این هم که بگید توجه میکنید، تمام این هم که بگید، ایشون مثلا قواعد عروض و قافیه و معانی و بیان بدیع رو میگن، من میگم عروض و قافیه و معانی و بیان و بدیع همه این علوم هم اینا خودش یه سه واقعیت هستن. حالا بعد از تمام این واقعیتی که گفتیم در این سند تشبیه به کار رفته، اولش در اون سند تجسیم به کار رفته، در این مراعات نظیر به کار رفته، در اون سند تضاد و طباق به کار رفته. خب همینا هم که گفتی همینا واقعیتن، اما بازم من گفتم ولی این شعر قشنگتر از اون شعره و شما گفتید اون شعر قشنگتر از اینه. خب چی؟ شما فقط نشون دادید که اینجا سند تضاد و طباق به کار رفته، اون سند مراعات نظیر به کار رفته، بیش از این نشون بدید دیگه. اینا واقعه البته، اما خوشایند و بدایند که این شعر زیباتره یا اون شعر زیباتره خیلی. حالا البته ببینید شما میدونید کی یک مقدار این که اینا ذوقی باشه به کامتون تلخ میاد، وقتی هم که آدم بین مثلا فرض سعدی و حافظ نزاع هست، آدم باز اینه که اینا ذوقی باشه رو بهتر میتونه قبول بکنه. ولی مثلا شما ممکنه حالا آقای دایمنش مثلا اینجور بگن که حالا فرض یه طرف شعر حافظ بود یه طرف شعر مثلا شاطر عباس صبوحی بود، باز هم میشد گفت ذوقیه یا واقعا شعر حافظ زیباتر از شعر شاطر عباس صبوحیه داره. توجه میکنید؟ ممکنه بگن که خب تو اومدی دو تا چیز خیلی نزدیک به هم انتخاب کردی که بهتر بتونی ذوقی بودن رو بباورونی، ولی نه اگه یه طرفش حافظ باشه یه طرفش مثلا فائز دشتستانی، خب اینجا آدم میگه میفهمه که حافظ واقعا زیباتره، ولی اینم قابل به نظر من استناد نیست. یعنی باز زیباتر بودن و زشت‌تر بودن یه چیزی نیست که ما بتونیم با کندوکاوهای عقلی کشف کنیم آها اینه زیبایی در اینه. این البته که برمیگرده به اون بحثی که لااقل در عرصه فلسفه اخلاق از زمان مور به این سو خیلی محل بحث‌های فراوانی واقع شده که آیا واقعا زیبایی هم قابل کشفه. خب کسی مثل مور معتقد بود بله زیبایی هم یه چیزیه، منتها یه نیروی در درون ما هست، همونطور که با چشممون مبصرات رو می‌بینیم و با گوشمون مثلا مسموعات رو می‌شنویم، یه نیروی هم به نام اینتویشن در ما هست، نیروی شهود، که باش زیبایی و زشتی رو می‌بینیم واقعا، منتها نمی‌بینیم با این چشم سر، با اون اینتویشن، با چشم دل. خب کسانی هم میگن اصلا زیبایی و زشتی قابل کشف نیست، ولی وقتی من میگم قابل کشف دیگه اهم از اینه که با چه وسیله کشف میشه، فهم میخوام یه واقعیت واقعا زیبایی ها و زشتی ها و امثال زاده ارزش ها و ابلیگیشن ها یا واقعیت هایی نیست دیگه، بس اونجا
این موارد رو که اصلا مختلف این فی نبود در زشتی شد.
خب باشه اگرم نباشه باز نمیشه، میدونی چرا؟ سوال خوب فهمیدم. بله باشه ببین آقا، این که بگیم اجماع کرده ان 6 میلیارد انسان روی زمین برای اینکه ایکس فلان ویژگی رو داره، باز از این بر نمیاد که ایکس فلان ویژگی رو داره. توجه میکنی؟ چون اجماع برخلاف محال نیست منطقا، اجماع برخلاف واقع منطقا که محال نیست، همه ما انسان ها میتونیم اجماع بکنیم بر چی؟ برخلاف. مثال خوبی که تو فلسفه عرفان هم حتما دوستان دیدن میزنن برای اینکه میخوان بگن که مثلا کشف و شهودهای عرفانی قابل استناد هست یا نه، میگن ببینید یه ماده شیمیایی وجود داره که تو لسان ما بهش میگن درمده ترکی، این ماده یه ماده‌ای که خودش سفید یه ذره به زردی میزنه، رنگش درست مثل نمک یه ذره به زردی میزنه. این ماده خاصیتش اینه که اگر آدم بخوره هر چیز سفیدی رو زرد میبینه، یعنی شما یه ذره شدید رو دهنه فقط بمکید پایین بدید یواش یواش هر چیز سفید رو زرد میبینید، و هر چیز اشیا در سفیدیشون شدت و حدت پیدا میکنن در نظر شما در زردیشون شدت و حدت پیدا میکنن، و بنابراین شما بین برف و مثلا این کاغذ اون وقت برف چون فلواقع سفیدتره زردترش میبینید و این کاغذ که فلواقع کمتر سفیده کمتر زردش میبینید، درسته؟ حالا فرض کنید که به همه ما انسان ها درمنه ترکی بخورد، فرض کن فرض محال که محال نیست، در اون صورت ما برف رو هممون میگیم سفید، هممون میگیم ببخشید میگیم زرد. اما آیا واقعا از این در میاد که برف زرده؟ توجه میکنید؟ خب ببینید اینجا یه مورد میخواستم مثال بزنم که اجماعی وجود داره بر یه امری، ولی در این حال نمیشه گفت این امر مطابقت با واقع داره. اجماع بر امر خلاف واقع هم امکان پذیر هست. البته در همین مثال یه مناقشه میشه کرد و من جای دیگر یادم چند سال پیش درسی میگفتم، گفتم که تو همین مثال میشه مناقشه کرد. ولی به هر حال میخوام بگم اگر دقت بکنید ببینید اجماع همه مردم بر خلاف این محال نیست، کما اینکه یه اجماعهای کمتری ما برخلاف داشته ایم. آیا مدت‌های مدیدی شاید چندین قرن بر بشر گذشت و شاید ده ها قرن و شاید هم بیشتر که همه فکر دارن که ساکنه خورشید و ببخشید زمین ساکنه و خورشید متحرکه. همه وفاق تقریبا داشتن بعدش. حالا البته باز دلیلم که همه وفاق داشتن نمیتونم با ذی ثباته بگم، چون گفته شده است که حتی در یونان قدیم هم کسانی تکتوک بودن که معتقد بودن زمین متحرکه و خورشید ساکنه. ولی بالاخره میخوام بگم میشه اجماع برخلاف امکان پذیر هست. حالا شما خواهید گفت که آقا اون فرضت هم که میگفتیم مثلا درمنه ترکیه یه فرضه، فرضه واقعه که نیست. حالا من به صورت دیگه برشما یه مقدار واقعی ترش بکنم، فرق میکنه. نه خواستم فقط این نمونه نشون بدم که از صرف اجماع نمیشود نتیجه گرفت صحت و مطابقت با واقع امر مجمع علیه را. خواستم اینو بگم. خب حالا شما تو حسن عدلم که بگید همین هست، لقال نیقون که قبول داریم همه انسان ها معتقدن عدل و حسنون و ظلم و قبیحون، ولی در این حال از صرف اجماع همه مردم بگید نمیشین نتیجه بگیرین. بگذاریم از این که من خودم اعتقادم بر اینه که اصلا این که شما میگید همه مردم میگن العدل و حسنون و از ظلم و قبیحون، این اجماع ناشی از ابهام خود دوتا مفهوم عدل و ظلمه. وگرنه به محض اینکه سعی کنیم دوتا مفهوم عدل و ظلم رو که موضوع این دوتا قضیه واقع شدن سعی کنیم از ابهام بیرونشون بیاریم، وقتی یواش یواش می‌بینید که همچون اجماعی هم که قبلا وجود داشت برقرار نمی‌مونه. یعنی العدل و حسنون و از ظلم و قبیحون این مورد اجماع بودنشون رو به این قیمت به دست آوردن که ابهام دارن. یعنی اگه شما گفتید آقا عدل رو بیاید بازش کنید، ظلم رو یکی بیاید بازش کنید، به محض اینکه بازش کردید وقتی می‌بینید همه مردم میگن نه، بعضی از مصادیق این عدل رو ما حسن هم نمیدونیم و بعض از مصادیق اون ظلم رو ما قوی هم نمیدونیم، ولی من شبهه رو بر ضد خودم قوی میگیرم و میگم نه، فرض میکنیم که بعد از رفع ابهام و هر گونه ابهام زدایی هم بازم همه مردم گفتن کل عدل حسن و کل ظلم قویه. بازم اگه بگن، باز من میگم منطقا از صرف اجماع مردم بر یک امر مطابقت با واقع و صدق مجمع علیه قابل نتیجه گیری نیست.
خب
نه لزومی نداره آقای عزیز، لزومی نداره که منم یه چیزی داشته باشم در ذهنم. یه مثال خیلی ساده شما بزنم. ببینید ارسطو میگفت که همه انسان ها در زندگی به دنبال سعادت هم. درسته؟ آدم تا وقتی بگن سعادت به تعبیر یونانی خود او مثلا یودایمونیا یا اودایمونیا که ما تو عربی ترجمه میکنیم به سعادت، تا وقتی میگی شما سعادت، همه ما مثل که به نظر میاد که حرف ارسطو درسته. راست میگه. همه دنبال کیه که دنبال شقاوت خودش باشه؟ هر کسی دنبال چیه؟ سعادت خودش. اما اگه بیاید بگید خب سعادت که همه ما به دنبالش چی هستیم، که شما گفتید که هر انسانی در پی سعادت هست که همه ما قبول داشتیم، به محضی که این سعادت رو بخواییم رفع ابهام ازش بکنیم. حالا فرض من از خودم هیچ دیدی راجع به سعادت ندارم، میام یکی یک میپرسیم. اول از خود عرصای این پرسیم سعادت، گفت چی؟ گفت سعادت به نظر من سه چیز. گفت سعادت یعنی سلامت در بدن، ثروت در اجتماع و چی؟ و دوستی در خلوت. خودتون میدونی تو اخلاق نیکوماخوس میگه سعادت سه تا مؤلفه داره. سلامت بدن آدم داشته باشه، ثروت هم داشته باشه، دوست هم داشته باشه، سعادت من. خب همین تا که ارسطو تعریف خودش رو برای ما بازگو کرد از سعادت، اجماع ما به هم میخوره، به هم میخوره. کی معتقده که هر انسانی در پی این ستاست؟ اگه دقت بکنی، یکی از بزرگترین اشکالاتی که پس از ظهور مسیحیت بر ارسطو شد، گفتن بابا جون اصلا تو سه تا چیزی رو گفته اید که تو متون مقدس هیچ کدوم علامت سعادت مرد انسان محسوب نشده. توجه بکنی سعادت المرد نگفتن سعادت المرد بی سلامت بدنه و مثلا عرض میکنم که ثروته و فلان و نگفتن چیزی. و از این لحاظ بود که اومدن و به یه چیزی به نام فضائل الهی قائل شدن و گفتن سعادت اینه که ما به این فضائل الهی متحقق بشیم. خب اما اگه یه کسی گفته بود آقا بیایید و مثلا ناخنک نزنید و حساسیت نورزید، ما هنوزم همون فکر می‌کردیم که این سخن ارسطو هنوزم درسته. ولی نه، تئوری‌هایی که در باب سعادت داده شده تا الان نزدیک به 28 تئوری مختلف راجع به سعادت داده شده، هر کدوم از تئوری‌ها رو اگه شما بیارید، بلکه تئوری منم نیست، چون فرض من گفتم خواستم در جواب اشکالی سرورمون بگم که نه، تئوری خودم هم، هر کدوم از تئوری‌ها رو بیارید می‌بینید یه بخشی از کسانی که قبول داشتن تا اون وقت که هر انسانی در پی سعادت، میگن نخه اگه سعادت اینه ما قبول نداریم هر انسانی در پی سعادت.
ببینید درد متعین، درد مشترک نمی‌بینید.
چرا؟ قاعده متعین اینه، امر متعین. اتفاقا راستون همین کارو میکردی. بعد اگه گفته هر انسان در پی امر مطلوب است، میدونی جونه رو چیکارش کردید آقا؟ تحلیلی شده دیگه. چرا؟ چون مطلوب یعنی آن چی که در پیش هستند، درسته؟ یعنی هر انسانی در پی چیزی است که در پی آن است. تحلیلی شده اصلا. و خب به قیمت تحلیلی بودنش البته صفر پیدا کرد. اما تا که به جای امر مطلوب مصادیقش رو می‌خواستید بذارید، وقتی میبینید دیگه اون اجماع از دست میره، هر کسی میگه نخی من دنبال این نیستم، یکی میگه بودا یه چیزی میگفت، حضرت ابراهیم سلام الله علیه چیز دیگری میگفت،